بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد ثمن النعماء ومعاذا من بلاء وسبيلا إلى رحمته وجناني وسببا لزيادة إحساني. والصلاة والسلام على سيدنا نبينا الرحمة وإمام الأئمة أبي القاسم محمد صلى الله عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حنت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الفاتحة.
بسم الله.
أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. صدق الله العلي العظيم. برادران اخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من از خداوند متعال تشکر میکنم که باری دیگه کنار شیعیان و محبین اهل بیت در جنیف خدمت باشم، در خدمت این مؤمنان باشم. خصوصا در این روزها که ما در روزهای عزا هستیم، ما در این روزها امام حسین علیه السلام یاد میکنیم، یادآوری میکنیم و هم امام سجاد علیه السلام. و بدون شک اونجا یک حکمت هست که در این شهر محرم حرام امام سجاد علیه السلام شهید شده. گرچه توی کربلا شهید نشده، کربلا همچنین شهر محرم بود و پیش عرب ها چند تا شهر بود حتی توی زمان جاهلیت. این شهر شهر حرام میگفتن که توی این شهرها جنگ حرام است و هم قتل هم حرام است. و میبینیم که امام حسین در یکی از این شهرها که شهر محرم بود کشته شد. امام زین العابدین علیه السلام توی همون شهر حرام، شهر محرم و حرام، هم مسموم شده، شهید شده. اجا یک حکمت هست. ولیکن صحبت راجع به این حکمت شاید برای آینده میگذارم. امروز یا امشب میخواستم راجع به این آیه 36 سوره نحل خواستم صحبت بکنم. و این آیه توی یک سری یک جزء آیه ها آمده که توی این آیه ها مثل آیه 137 سوره آل عمران، سوره 6 سوره اعراف، سوره 109 آیه 109 سوره یوسف، توی این آیه ها خداوند متعال یک سفارش دارد برای مردم و این سفارش این است که زمین گردی بکنی. سیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت المکذبین یا عاقبت الذین جاؤوا من قبلکم. یعنی سفارش میکنی خداوند متعال مردم برو توی ارض، برو توی زمین گردش بکنید و خوب دقت بکنید که عاقبت اون کسانی که رسالت پیامبران رد کردن، قبول نکردن، عاقبت آنها چجوری هست؟ عاقبتش چجوری؟ چی به دست آوردن؟ فرعون که در مقابل رسالت حضرت موسی ویسات قبول نکرد خداوند، قبول نکرد پیامبر خدا، عاقبتش چی بود؟ فرعون خودش میخواست تمام دنیا توی چنگ خودش داشته باشه. آیا به این هدف رسید یا نه؟ آثار حرم ها هست، آثار فرعون ها هست، این آثار مانده توی این زمین تا اینکه ما پیش نگاه بکنیم ببین عاقبتش چی بود. حرم های اینکا و ماینز هست توی امریکا، اون حرم های از سخبوس های مکزیک هست اونجا که تا اینکه ما برو ببینیم عاقبت انسان چیه، عاقبت اون کسانی که خدا من متعال قبول نکنه چیه. خب یه خورده هم فکر بکنیم که ما مسلمانان خصوصا ما شیعه یا هر سال میایم جمع میشیم دوره هم جمع میشیم امام حسین علیه السلام ذکر میکنیم، ولادت شهادت اهل بیت رو ذکر میکنیم. خب اون کسانی که ویستادن در مقابله رسالت خدا، ویستادن در مقابله اهل بیت، آیا کسانی میاد دور هم میشینن و از اخلاق آنها ذکر میکنن، از تعریف آنها یک چیزی یاد میگن یا نه؟ همین خوبی نگذاشتن که مردم مایل هستن که بیان بشینن راجع به این کسانی صحبت بکنن. پس خودمون متعال سفارش میگیر برو ببینید این کسانی که رسالت حق قبول نکردن عاقبتش چیه، چی به دست آوردن آنها. خودمون متعال همچنین آیه 138 سوره آل عمران بعد از اون سفارش، بعد از اینکه سفارش میکنه که توی زمین برو بگردید نگاه بکنید عاقبتی آنها چیه، یک نکته ذکر میکنه، بگید چرا به تاریخ و فکر تاریخ بیفتید، چرا تاریخ بخونید اصلا. میگه که هذا بیان اون نست، میگه که برای اکثر مردم موقعی که تاریخ میخونن، موقعی که به گذشته نگاه میکنن، برای اکثر آنها این صرف معلوم هست، صرف علم حاصل میکنند. وقتی خداوند متعال سفارش میکنه که اون کسانی که متقی هستند، اون کسانی که مؤمن هستند، نباید به این تاریخ صرف معلومات، حاصل معلومات بکنید، صرف مثلا بخونه و یک سری چیز یاد بگیره. نه، میگه خداوند ما میگه که نگاه بکنید به گذشتگان و اون نگاه، اون تاریخ خواندن باید سبب هدایت مسلمین باشد، باید سبب هدایت مؤمن باشد. و هم مؤمن باید یک موعظه، یک پند از اون تاریخ به دست بیاره. یعنی هذا بیان للناس و هدا و موعظه للمتقین. باید هدایت، سبب هدایت ما باشه. اون موقع که ما بیاییم دور هم جمع بشیم، یک تاریخ امام حسین، تاریخ امام سجاد یا سایر ائمه علیه محفوظ و سلام بیاد بیاوریم، باید سبب هدایت ما باشه. باید این داستان تاریخی بشنویم و بعد از شنیدن خودمون درست بکنیم، زندگی خودمون درست بکنیم، توی راه مستقیم راه بریم، نه که فقط بشنویم و همینجوری که هر سال میشنویم و هیچ اثری روی زندگی ما نداشته باشه. باید داشته باشه. الله سبحانه وتعالى در همین آیه 36 که من خواستم راجبش صحبه بکنم، می فرماید که برای هر امت یک پیغمبر فرستادیم و قد بعثنا فی کل امت رسولا. و کار این رسول چیه؟ اساس دعوت هر پیغمبر توی این آیه ذکر کرد، اساس دعوت دو چیز هست. میگه که برای هر امت یک رسول، یک پیغمبر فرستادیم، تاکه مردم به طرف خدا پرستی دعوت بکنه، علی عبدالله. دومین چیز و اجتنب الطاغوت. پس پیامبر دعوت میکنه به طرف خدا پرستی و هم مبارزه با طاغوت. پس از ذهن میفهمیم که خدا پرستی با قبول سلطه طاغوت اصلا سازگار نیست، سازگار نیست. بعد خداوند متعال میفرماید که اون موقع که پیامبر این دعوت میآوره، این دعوت پیش میکنه، عرض میکنه به مردم، میگه که بعضی از آنها بله هدایت شده اند، قبول میکنن این رسالت. میگه که بعضی ها قبول نمیکنن، گمراه میشن. وقتی که میدونم که برای این مردم اختیار داری یا رسالت خدا قبول بکنه یا ردش بکنه، فراوان متعاون میفرماید که برو توی دنیا کردش بکنید و ببینید که این کسانی که رسالت ما قبول نکردن، ببینید عاقبتش چیه، آخر چی به دست آوردن. بعد این دوتا نکته، این یعنی اساس دعوت پیامبران، بخود یعنی خیلی مهم است که بفهمیم این دعوت چیه. چون برای میگیم که پیامبر مردم رو دعوت کردن به خدا پرستی، خدا پرستی چیه؟ بلند بشیم و الله اکبر بگیم و رکوع سجود بکنیم؟ نه، این مرادش نیست. همینجور که امام جعفر صادق علیه السلام در تفسیر این آیه یک آیه که خداوند متعال توش فرمود که من جن و انس خلق کردم برای اینکه عبادت بکنن، عبادت بکنن. وقتی که امام سالک پرسید، یک کسی ازش پرسید که این عبادت چیه، امام جعفر سالک گفته معنای این عبادت معرفت است. پس این رسالت یا این دعوت پیامبر به طرف خداپرستی دعوت به معرفت هست. پس عبادت ما، موقعی که ما ویسیم الله اکبر بگیم، رکوع سجده بکنیم، این عبادت باید ما برسانیم به معرفت خدا، رئیس شناخت خدا. یک صلوات بفرستیم. اونجا علم چند درجه دارد؟ متاسفم فرصت نداریم که همه درجات علم بیان بکنیم، ولیکن درجه شناخت بالاتر از درجه دانستن. خب نگاه بکنیم به کربلا، دانوان یک مثال. در جنگ کربلا، اون موقع که این دوتا لشکر، لشکر امام حسین و لشکر یزید، در مقابل هم بایستادن، یک سوال میکنیم، آیا توی اون سرزمین یک کسی ندانستن که امام حسین کی بود؟ همه میدونستن، همه میدونستن که امام حسین نوه پیامبر هست، همه میدونستن که امام حسین پسر امام علی و فاطمه زهرا، همه میدونستن. ولیکن فقط 72 نفر معرفت از این امام داشت، بقیش فقط دانستن. 72 نفر فقط این امام شناختن، بقیش فقط می روزن نداری این امام حسین است، این حسین ابن علی است، این همون پسر علی است که موقع که این آمد توی محشر مدینه، رسول خدا خطبه خودش توقف کرد، این پسر رو بلند کرد، روی زانوش گذاشت، بعد دوباره شروع کردن به سخنانی. همین میدونستن که، ولیکن فقط یک تعداد شناختی امام حسین علیه السلام شناختن، میدونستن که اگر امام حسین امر میدهد این مثل امر خدا است. فقط یک عده میدونستن که اگر از امام حسین پشتیبانی میکنم، خداوند متعال از من راضی. همه این شناخت نداشته. عبادت ما باید به این شناخت برساند، شناختی از خدا، شناختی از پیغمبر، شناختی از اهل بیت. همینجوری که سفارش شده از طرف امام جعفر صادق علیه السلام که یک دعا بخونیم توی زمان غیبت، و این دعا برای معرفت است، برای شناخت خدا، برای شناخت پیغمبر، برای شناخت امام زمان خودمون. عجب و شریف امام صادق علیه السلام میفرماید که این دعا بخونیم: اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. أي خدا شناخت شما بمن بيديد، معرفتي شما بمن بيديد. أجل الشما يعني أجل الشما رو نشناختم نبي پیغمبرت نشناختم. اللهم عرفنی رسولک، فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک. ای خدا، معرفت از پیغمبر خودت به من بدید، چون اگر پیغمبرت نشناختم حجت شما نشناختم، نخواهم شناخت. اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. ای خدا، حجت شما یعنی شناخت حجت شما یا معرفت حجت شما به من بدید. اگر حجت شما نشناختم از دین خودم گمراه شدم، گمراه شدم، همونجور که اون کسانی که امام حسین کشتن. میدونست که امام حسین، لیکن شناخت نداشته، شناخت نداشت. پس ما باید کوشش بکنیم، ما باید سعی بکنیم که عبادت ما یعنی یک شناخت از خدا باشد. موقعی که ما نماز بخونیم باید فقط و فقط به خدا فکر بکنیم. الله سبحانه وتعالى بيفرميه في القرآن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني الصلاة نماز از كارهاي بادي من ممكنه انسان اگر نماز ميكونين و ان نماز ما از بادي ها جلوگيري نميكونين، بس ان واقعا اون نماز كي خدامون متعالى از ما ميخواد نيست. این عبادت باید توی ما به خدا برسانیم. صلوات
اللهم صل علی محمد.
و فقط بعد از اینکه اینجور عبادت بکنیم، بعد از اینکه خدا رو شناختیم، انسان میتوند ریبیسد، انسان میتونه مبارزه بکنه با طاغوت. این نکته خیلی مهم است. تا اینکه خدا نشناخت نمیتونه با طاغوت مبارزه بکنه. باید اولا خدا رو شناخت، بعد با طاغوت مبارزه بکنه. چون دل میخواد. این 72 نفر که رفتن به کربلا با امام حسین میدونستن که کشی میشن، شهید میشن، دل داشتن، جگر داشتن، نمیترسیدن. چرا؟ چون ایمان داشتن، معرفت از خدا داشتن. اگر تاریخ امام حسین علیه السلام بخونی و این تاریخ سیری به کربلا میبینی که بله، قبل از که امام حسین علیه السلام رسیدن به کربلا، بعضی کسانی میامد کربانی امام حسین، دیده که بله امام حسین دارد حرکت میکنه به طرف کربلا. خب من هم رایش میرم. وقتی که فهمیدن که نه، توی کربلا کشتی میشه، توی کربلا باید جان بدن، بعضی هم فهمیدن، بعد ترسیدن رفتن کنار. اون همه کسانی که نام نوستن به امام حسین بیاد به کوفه، ما پشتیبانی میکنیم. ابن رسول الله وقتی که ابن زیاد آمد به کوفه، همهش ترسیدن، جز یک تعداد افراد نترسیدن. یکی زنا حبیب بن مظاهر بود که شب میخواست از کوفه خارج بشه، میرفتی برون از کوفه. وقتی که میرفتی برون از کوفه، چند افراد، چند مرد از قوم خورش همراهش بود، به خاطر امام حسین برسید و مقاومت بکنید، مبارزه بکنید با لشکر یزید. یکی از اون افراد که توی برای حبیب مظاهر بود ترسید، برگشت و نه تنها برگشت، رفتن به ابن زیاد و گفتن که حبیب مظاهر و چند نفر از بنی اسد دارد از کوفه برون می روند و میخواید با امام حسین ملاقات بکنید و مبارزه بکنید ضد شما. بعد ابن زیاد یک لشکر فرستادن دنبال این گروه بنی اسد، حبیب مظاهر و قوم خویش خودش. بعد حبیب مظاهر با قومش اونا جنگیدن تا اینکه به امام حسین برسن. بعد وقتی که رسیدن، امام حبیب مظاهر به امام حسین خبر داد که شو شد، چی شد، چی اتفاق افتاد. چون وقتی که حبیب مظاهر رسید به امام حسین، خودش تنها بود، خودش و یکی از توی بعضی روایت خودش و یکی از نوکر حبیب مظاهر رسیدن به امام حسین، میگه که باقیش کشتن جز اون یک نفر که ترسید و رفتن به ابن زیاد. امام حسین گفت چی خبر، ببین ایمان مردم چیه. این صحبت ایمان حسین گفت مردم ایمان از دست دادن، مرادش همون کسی که برگشتن. پس باید ایمانی قوی داشته باشد تا که با طاغوت مبارزه بکنن. صلوات
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. یه خوری وقت باقی هست. طبقه این سفارش خدا میگه که برو توی زمین نگاه بکنی به عاقبت اون کسانی که رسالت خداوند متعال رد کردن. عاقبتش چیه؟ اولا باید بشناسیم که این کسانی کیا بودن. باید صفات اون کسانی بدانیم، صفات طاغوت. طاغوت همون کسانی از جزء همون کسانی که رسالت خدا رد کردن، قبول نکردن. در تفسیر این آیه، آیه 36 سوره نحل آمده است که طاغوت چند تا معنی داره توی قرآن. طاغوت به معنی بت می آید، طاغوت به معنی شیطان هم می آید، طاغوت هم به معنی ظالم می آید. و در واقع این طاغوت یک چیز است. حتی میبینیم که یک انسان که طاغوت است، بود هم هست، کلش بانوان یک بود، یعنی برای مردم میسازن که برای مردم باید پیش من سجده بکنیم، مردم باید همه چیز که من بگم باید انجام بکنن. مثل فرعون، الله سبحانه وتعالى در سوره زاریات می فرماید اذهب الى فرعون انه طغى. میگه که ای موسی بری پیش فرعون چون طاغوت شده. چرا طاغوت شده این فرعون؟ سوره زاریات آیه بعدی بخونیم ببینیم که فرعون چی گفت. قال انا ربكم الاعلى. به مردم خودش، به مردم مصر گفت من خدای شما، من رب شماست، انا ربكم الاعلى. پس خودش دانوان یک بود سختی برای مردم، که مردم به همه فرمایششون، همه امرشون اطاعت کنه. حتی اون دوتا ساحران که در مقابل حضرت موسی علیه السلام ویساد یعنی سحرش انداختن، بعد حضرت موسی عصای خودش انداختن رو زمین و اون دوتا یعنی مغلوب شدن. اونا گفتن خب ما تسلیم کردیم به خداوند موسی. بعد فرعون چی گفت؟ گفته چجور تسلیم میکنی؟ چجور کلاهی موسی قبول میکنی و من اجازه به شما ندادی؟ من به شما اجازه ندادم. چون فرعون خودش با عنوان خدای ارحام شده، از من که خدایم به یک خدای دیگه ایمان بیاوری چجور؟ همه جور که یک آیه دیگه هست که این معنی بود همیت، لیکن نمیره اگر وقت است باشیم بنا. در سوره فردان یارم نیست، لیکن در قرآن الله سبحانه وتعالی می فرماید که بعضی کسانی هستن میگه که یؤمنون بالجبت و تابوت، بعضی کسانی هستن که یک جزی از کتاب به دستش رسید و این راجع به کعب ابن اشرف بود در زمانه پیغمبر و یک طور قبل از جنگ احد. این کعب ابن اشرف که یهودی مدینه بود رفته پیش معاویه گفت که خب به هم یک توطئه بسازیم پیغمبر اکرم بکشیم. معاویه بهش گفت که خب باشه، به هم یک نقشه بکشیم، محمد بن عبدالوهاب بکشیم، ولی من یک شرط دارم. معاویه گفت به قبل بن اشرف یک شرط دارم، پیش جبت و تابوت سجده بکنی. جبت و تابوت دو تا بود در دین عرب اون زمان، دو تا بود نقش یعنی ساختن رو جبت و دومش تابوت. پس ببین تابوت بود بود. فرعون گرچه انسان بود خودش بود ساخته برای مردم که مردم فقط و فقط به ایشون اطاعت کنه. سلام
الله
صلی الله علیه و محمد و آل محمد. خب تابوت یکی از صفاتش این است که بود هست. صفات دومش این است که پیغمبران رسالت خدا قبول نمی کنند، همونجوری که توی آیه 36 سوره نحل خواندیم که خداوند متعال می‌فرماید که پیغمبر یکی از اساس دعوت پیغمبر این است که دوری بکنه یا مبارزه بکنه با طاغوت، و طاغوت همون مکذبین توی آخر این آیه ذکر شده که برو ببینیم که این مکذبین اون کسانی که رسالت خداوند متعال رد کردن عاقبتش چیه. پس طاغوت بود هست، کسانی که رسالت خدا قبول نمی کند. بعد سومین صفت این است که طاغوت اون کسانی که محاکمت میکنه روی مردم و اون حق ندارد که محاکمت بکنه، حق ندارد که حکم بدهد. همینجور که خداوند متعال در سوره نساء می فرماید که بعضی کسانی هستن فکر میکنن که مؤمن هستن، یریدون یتحاکمو الی الطاغوت، میگه که فکر میکنن که مؤمن هستن میرن پیش یک طاغوت، اون کسانی که خدا و رسالت خدا قبول نمی کنن، میرین پیش آنها سانکه یک حکم بگیرد از اونها. امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید که بله، این آیت هم یک علامت هست، یک دلیل هست برای اینکه رفتن پیش یک طاغوت و اون طاغوت یا ظالم محاکمه بکنه بین مسلمین، این جایز نیست. حتی امام صادق گفته حتی اگر اون حکم که یک ظالم صادر بکنه و اون حکم مطابقت دارد با قرآن، گفته این حکم باز هم درست نیست. چرا؟ چون این ظالم موقع که حکم میدهد، این حکم میدهد برای نفع خودش، نه به خاطر خدا. اگر میبینی که برای این حکم صادر میکنم گرچه مطابقت داره با قرآن کریم و حدیث پیامبر، تنها چیزی که مهم برای ایشون نفع خودش، من چی سود میگیرم از این؟ موقع که میبینه که بله اگر حکم میدهم و مطابقت با قرآن کریم هست و این منفع خودم نیست، فورا مخالفت میکنه. فورا یک حکمی دیگه میدهد. پس امام صادق میفرماید که بهتر این است که مؤمنون مسلمان پیش خودش مشکلات خودش حل بکنه. هم وظیفه داریم. خداوند متعال شیعه قرآن میفرماید که مؤمن ولی مؤمن هست، یک ولایت در روی مؤمن دیگه دارد، تا اینکه هم دیگر دعوت به خوبی ها بکنیم و از بدی ها منع بکنیم. چون یک آیت ولایت هست دیگه، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يعني هيك مؤمن، هيك مرد كي مؤمن حاس، وهيك زن كي مؤمن حاس، ولاية دارت برحم ديگه. يعني مرد روی مرد ولاية دارت، مرد روی زن ولاية دارت، زن روی زن ولاية دارت، هم زن روی مرد دارت. با شرط، با این شرط که هم دیگر دعوت بکنه به خوبی ها، به رفتار خوبی، دعوت بکنه به توحید و خداپرستی و عدالت و از کارهای بدی منع بکنه. نه که بری پیش کسی که فقط دنبال منفع خودش، نه، بین خودشون باید مشکلات خودت حل بکنی، چون این سالم تر برای مسلمان ها. اگر بری پیش یک کسی که منفع خودش، یعنی فقط به منفع خودش دنبال هست، اون موقع که میبینی که بله خوب اون دارد میان پیش من، فعلا من فایده میبرم از این. بعد همین کسان که میاد پیشش وقتی که مدت استفادهشون تمام شده، این هم زوم میکنه، بویش زوم برای سرش میابره. پس باید خیلی آگاهوشی، باید خیلی دقت بکنیم که تاغوت کیا هستن و مشکلات مسلمان پیش خود اونها حل بکنه و توی راه سالم و به هم حل بکنه، تا که همه ما به طرف خدا بریم، به طرف رسالت خدا بریم. چون خیلی دقت بکنید، چون این هم از سیره اهل بیت علیه محفظ صلات و سلام هست. در تاریخ ائمه علیه محفظ صلات و سلام میدونه که مظلوم ترین مردم ائمه اطهار بودن، مظلوم ترین مردم ائمه اطهار. اونا اصلا نرفتن پیش یک کسی که مسلمان نبود که کمک بگیرید که این دولت عباسی، دولت اموی یعنی از پایش بزن و تاریخ اهل بیت بخونید. اونا بله یعنی سفیرهای روم، سفیرهای یوروپا توی زمان خودش خصوصا توی تاریخ میبینی که سفیرهای روم همه پیش امام صادق، همه پیش امام رضا اونا دیدن. وقتی که امام صادق رو دیدن و امام رضا علیه السلام دیدن، حتی امام حسن عسکری اونا دیدن، میپرسیدن از دولت عباسی چرا؟ از خلفایش میگن چرا شما خلیفه هستید؟ چون دیدم که یک کسی هست علمش و شناختش خیلی بالاست، وارد توی هر علومی هست، چی علوم دنیا هست، فیزیک، ریاضیدان، هم سیاست و هم وارد هست توی علوم معرفت عرفانی. شما میگید شما خلیفه مسلمی هست، چرا این خلیفه نیست؟ پس اگر امیه اطهر علیه محفظ آدوسان میخواستن از این فرصت بکنن، خوب اینها آمدن از یک جای دیگه، بله بزیر اونا ایمان ندارن، خوب من میتونم از اون استفاده بکنم، چون خودش هم دیدن که بله من صلاحیت دارم بیشتر از این خلیفه که خلیفه بشم، وکن ایمان اصلا نرفتن. چرا؟ چون اون فقط به منفعه خودش نگاه میکنه، نه به منفعه مسلمانان. به خاطر همون ائمه اطهر خیلی صبر کردن، خیلی صبر کردن تا که مسلمانان درس بیدن، برو خدا بشناسید. وقتی که خدا بشناسید خود مسلمان، بله قبول نمی کنی هر ظالم، قبول نمی کنی این دولت عباسی، این دولت عمومی قبول نمی کنی. به خاطر همون می بینی که امام زین العابدین علیه السلام بعد از کربلا چی کار کرد؟ یک حدی برای کنار کشی کرد، دعا می نوشتن، وقتی این دعا بخونید، وقتی که بخونید نه تنها بخونید و رد بشه، بخونید بفهمید که امام زین العابدین علیه السلام در صحیفه سجدیه و باقی دعاها چی کار داره انجام میکنه. ایمان مردم دارد بلا میکشه تا که مبارزه بکنه، تا که میتونید مبارزه بکنه با اموی ها و عباسی ها. چون موقعی که ایمان ندارن نمیتونن، میترسن. وقتی کسی که ایمان دارد فکرش مثل همون هفتاد دوتایی که توی کربلا شهید شدن، میگه که خب اگر زنده بمانم خب همون کارهای خوبی انجام میکنم و دیگران دعوا میکنم به خوبی ها، چی خوب اگر زنده موندم، اگر کشته شدم خب من برمیگردم به خدا، هر دوتایش برش خوب هست. اون کسان که ویسارن در مقابل امام حسین فکرش این بود که خب اگر برم با امام حسین من حتما کشته میشم، دنیا از دستم داده، دیگه خانمم نمیدونم، بچه هم نمیدونم، پول درآمد ندارم. اگر اون مؤمن حتی را دوتا مؤمن گفت نه زنده ماندم خوبه، کشته شدم هم خوبه، چون ایمانش خیلی بالا. خیلی باید مواظب باشیم توی دست طاغوت نیفتیم، هم فکر نکنیم که خب این امر بالمعروف و نهی المنکر بین خودمون ترک بکنیم، بریم پیش یک کسی که اصلا به فکر سلامت مسلمین نیست، اصلا به فکر سلامت مردم ما، زنهای ما، بچه های ما نیست، آینده ما. باید مشکلات، یعنی باید صبر بکنیم، امر بالمعروف بین خودمون، نهی از منکر بین خودمون انجام بکنیم. الصلاه
اللهم صل علی محمد.
بعد یک صفت، این آخرین صفت که من ذکر میکنم توی از طاغوت که توی قرآن هست، طاغوت میخواد مردم به طرف کفر بکشن، اصلا به طرف روشنی و به طرف خدا نمیخواد بکشن. و مصدر این صفات طاغوت توی آیه کرسی هست، وقتی که خداوند متعال میفرماید که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. یعنی خدا ولی مؤمن هست، خدا ولی مؤمنان هست، اونها از تاریکی ظلم، تاریکی نادانی، تاریکی کفر میکشن برون به نورانیت ایمان، روشنایی ایمان، به روشنایی و نورانیت عدالت، به روشنایی شناخت و معرفت میکشنن. ولیکن این کسانی که ایمان ندارن ولیش کی هست؟ ولیش اون طاغوت، ولیش طاغوت که اونها که مردم از نورانیت ایمان و عدالت و شناختن خدا و پیامبر و حجت خدا میکشن برون به طرف تاریکی ظلم و کفر و نادانی. و این کفر، این کفر زودترین ظلم هست روی مردم. یا اون کفر، اون طاغوت که خودش ولی میشناسد، ولی مردم میشناسد و اون حق ندارد که روی مردم ولایت داشته باشه، چون گفتم که شرطی ولایت اون بود که امر بالمعروف و نهی عن المنکر انجام کنه، که مردم به طرف خدا دعوت بکنیم، از ظلم و ستم رو دوری میکنیم، نهی عن المنکر انجام کنیم. این بزرگترین ظلم هست. امام سجاد علیه السلام وقتی که پیش یکی از یارانش میگفت که یک کشتن، یک مردم یعنی بیش شمشیر بزنی، یکی دیگه بکشه، میگه که این ظلم هست. وقتی یک قتل که بدتر از قتل شدن با یک شمشیر، یا که کشته شدن با یک با سم با زهر، من به شما میگم که این قتل چیه. بعد این یارانی امام سجاد گفته خب بفرمایید آگاه، چه قتلی بدتر از قتل شدن با شمشیر یعنی زهر پویزن؟ امام زین العابدین فرمود که وقتی که یک کسی می آید و ایمان مردم بکشد، مردم را گمراه بکند. وقتی که اون کسی گمراه شده، مثل اینکه مرده شد، مثل اینکه کشته شد. و از رسالت خدا قبول نمی کنید، از سنت پیغمبر اکرم پیروی نمی کنید، دور می کنید از سنت پیغمبر، دور می شود از سنت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. و بعد اون کسی که ظالم هست، قاتل هست، که اون نفر گمراه کرده، به عنوان یک امام شناخته شده. این بزرگترین ظلم هست و بدترین قتل هست که مرد گمراه بکنه. بدتر از شمشیر، بدتر از سم. ببین به امه ما چقدر تحمل کردن، چقدر صابر بودن، چقدر صبر داشتن، خصوصا امام زین العابدین علیه السلام، چقدر صبر داشتن. بیمار بود موقعی که رفته به کربلا، روی بستر خودش بود، بیمار بود، نتونست بلند بشه برو پدر خودش نگه داره. از اهل بیت پیغمبر دفاع بکنی، نتونست. بیمار بود، چقدر صبر داشت امام حسین توی کربلا. وقتی که همه یاران امام حسین علیه السلام کشته شدن، شهید شدن، بعد فقط امام حسین بود، تنها ماند امام حسین. امام زین العابدین شنید که پدرش درد کمک می طلبد، می گوید هل من ناصر ینصرنا و هل من مغیث یغیثنا، آیا یک کسی هست که ما رو کمک بکنه؟ اگر یک کسی هست از اهل بیت پیغمبر دفاع بکنه. امام حسین اینو شنید، امام حسین فهمید که پدرش تنهاست، پدرش میخواد برود به سوی جبهه، پدرش شهید میشود. موقع که امام حسین آمد پیش امام زین العابدین و وداع میکرد، امام زین العابدین نگاه بکرد به امام حسین و گفت ای پدر، چقدر دارید میرید به جبهه، شهید میشید، چه شد با یاران شما، چه شد به برادر ما، چه شد به عموی ما عباس؟ امام حسین جواب داد، گفت قتل، قتل، همه کشته شدن، همه شهید شدن، من تنها. امام زین العابدین پرسید اجازه بدید که من برو در جای شما بجنگم، من برو در جای شما شهید بشم. امام حسین گفت نه، شما امام هستید بعد از من. وقتی که برگردی به مدینه، همه شیعیان، کسانی میگن که پیروان ما هستن، به اینها سلامی من بیانم بدید. your mum's eating the love again. But this Karabala. But this Rastanibi Kufa. But this Dimashq. On Sakhtarini Musibat to your Dimashq word. Sakhtarini Musibat to your Dimashq word. I'm a tricky mum's eating the love again. Hamisha Lugoft. Asham. Sakhtarini Jai Bud. Imam Zain al-Abidin Barakasht Medina Unja Zindagi Kard Unja Mu'mineen Hidayat Kard Lakin Bihar Hal Shaheed Shudeh Nasmum Shudeh Waqti Ke Imam Muhammad Baqir Barani پاکرش باب زینب آبدین تشه گسل میداد یکی شیعان اونجا بود اسمش محمد ابن اسحاق کمک میکرد امام پاکر ایران که روی پشت امام زینب آبدین چند تا خط سیاه بود محمد ابن اسحاق پرسید آقا این خطا چیه؟ از کجا آمده؟ میدونم که امام زین العابدین در کربلا نجنگید نرفته به جبهه چجور این خطا روی پشتت هست؟ امام باقر جواب داد که در شبها امام زین العابدین یک سنگ روی پشتت بود و خبز نون به فقرهای مدینه میداد و امروز فهمیدم که امام زین العابدین بود چون قبلا ندانستم که امام زین العابدین به رد نون میداد و که وقتی که شهید شد امام زین العابدین فهمیدن چون دیگه نون نگرفتن اون شب نرسید برسید به خانه آنها الله علیه و آله و سلم.